بسم الله الرحمن الرحيم. شخص در بداهت وجود استدلالی داشت که در اون استدلال بنابر توضیح شخصازانی دو تا فرض مطرح شد. استدلال داشت بر این که وجود نه حد دارد و نه رسم دارد و در این حال معلوم است. اگر چیزی حد نداشت و رسم هم نداشت ولی معلوم بود، ما می فهمیم که معلوم بالبداهه است نه معلوم بالکسب. چون اگر معلوم بالکسب باشد یا به توسط حد یا به توسط رسم فهمیده می شود. برای اثبات این که حد ندارد گفتن که وجود اجزا ندارد بسیطه. بعد در این بستر اثبات وساطت دو تا فرض مطرح کردن. یکی این که وجود اجزایی داشته باشد که اون اجزا از سنس وجود باشن، و دیگری این که وجود اجزایی داشته باشه که مصانخه با وجود نباشن. و گفتن در هر دو فرض ما به محصول برخورد میکنیم، از جز داشتن وجود که یکی از این دو فرض داره باطل میشه. ما فرض دوم رو انتخاب کردیم، گفتیم فرض میکنیم که وجود اجزایی دارد که مالک به وجود هستند، و بعد مدعی میشویم که وجود هم مرکب از اون اجزاست. این را با یک بیان حلی توضیح دادیم. الان میخوام اشکال دیگری باز بر فخ وارد کنیم، یعنی بر تفتازانی و نتیجتاً بر فخ. و اون اشکال اینه که بر فرض استدلال شما سر تا تهش تمام باشد، ثابت میکنه که وجود اجزای عقلی نداره، اما ثابت نمیکنه که وجود اجزای خارجی هم نداره. اگر کسی ادعا کند که وجود اجزای خارجی دارد، دلیل شما او رو رد نمیکنه. دلیل شما میفهماند که وجود اجزای ذهنی نداره. اینا دیگه توضیح دادیم، معلومه. در اون انقیل هم مطرح شده بود و بیان شد که وجود اجزای ذهنی نداره. بر فرض دلیل شما تمام باشد که گفتیم تمام نیست، بر فرض مبتلا به اون اشکال حلی قرارش ندیم، مبتلا به اون اشکال حلی ندیمینش، بر فرض این چنین باشه، وجود ثابت میکنه که وجود جزء ذهنی نداره، ثابت نمیکنه که وجود جزء خارجی هم نداره. پس دلیل شما تمام مدعا رو ثابت نمی کنه، بخشی از مدعا رو ثابت می کنه. مدعا اینه که وجود جز نداره، چه جز خارجی و چه جز ذهنی. دلیل شما ثابت می کنه که جز ذهنی نداره، به جز خارجی کاری نداره. از اینجا می فهمیم که دلیل ناقصه، یعنی تمام مدعا رو اثبات نمی کنه. اینم اشکال دوم. چه انهو کسی به صورت این قلت اعتراض میکنه بر مرحوم لاهیجی که اشکال دوم شما وارد نیست، چون که بحث ما در جزئی است که جزء حد واقع بشه. جزء حد جزء ذهنیه نه جزء خارجی. ما الان در صدد این هستیم که حد رو از وجود برداریم. برای برداشتن حد از وجود کافی است که جزء ذهنی رو نفی کنیم، و ما هم جزء ذهنی رو نفی کردیم. جزء خارجی که در حد اخذ نمیشه تا شما بگید که این رو هم نفیش کن. الان تمام بحث ما اینه که میخوام حد و رسم رو از وجود نفی کنیم. برای نفی حد کافی است که ما اجزای ذهنی را از وجود بگیریم ولو اجزای خارجی داشته باشیم. ما اصلا در استدلالمون به اجزای خارجی وجود کار نداریم، در استدلال ما به اجزای ذهنی کار داریم. اصلا بحث ما در بساطت وجود نیست، بحث ما در بداهت وجوده و برای بداهت وجود میخوایم ثابت کنیم که حد رست نداره. برای اثبات این که حد نداره میخوام بگیم اجزا نداره. یعنی چی؟ اجزای ذهنی نداره، حالا اجزای خارجی که کسی تو حد اخذ نمی کنه. پس درست است که دلیل ما ترکیب وجود از اجزای ذهنی رو نفی می کنه، ترکیب وجود از اجزای خارجی رو نفی نمی کنه، ولی ما کاری به نفی ترکیب وجود از اجزای خارجی نداشتیم که دلیل ما بخواد اون رو نفی کنه. اصلا اجزای خارجی نمیتونن توی تعریف اخذ بشن. این اعتراض رو ممکنه بر اشکال دوم لاهیجی وارد کرد. مرحوم لاهیجی این اعتراض رو جواب میده که در کلمات شیخ داریم که اجزای خارجی را هم میتوان جز حد قرار داد. حد چنین نیست که فقط از اجزای ذهنی ترکیب بشه، بلکه حد میتواند از اجزای خارجی نیز ترکیب بشه. بنابراین اگر دلیل شما نتواند ترکیب وجود از اجزای خارجی رو نفی کند که نمیتواند نفی کند، دلیلی میشود ناقص که تمام مدعا رو ثابت نکرده. اشکال دوم وارده. مرحوم لاهیجی اشکال دوم رو ذکر نمی کنه، انقلت هم ذکر نمی کنه، فقط جواب انقلت رو میشه. همون که ارز کردم یکی از مشکلات این کتاب حسب زیاد سبخ میده، این خیلی مطالب به خود ما باقیزار میکنه. فقط ایشون میگه که شیخ در حکمت مشتریه گفته حد را میتوان از اجزای خارجی هم تشکیل داد. همین این حالا به کجای عبارت مربوطه با این توضیحی که ارز کردم مرتبط میشه که اشکال دومی بر تفتازانی و فخ وارد میکنیم. در اون اشکال میگیم دلیل شما برفرض تمام باشد جزء ذهنی رو از وجود نفی میکنه، نه جزء خارجی رو. پس دلیلتون اخص از مدعاست، همه مدعا رو اثبات نمیکنه. مدعای شما اینه که وجود جزء نداره مطلقا، که جزء خارجی جزء ذهنی. دلیلتون جزء ذهنی رو نفی میکنه، جزء خارجی رو نفی نمیکنه. این اشکالی که ما وارد میکنیم. مدافعی دفاع میکنه از تفتازانی و فخر رازی، میگه بحث ما در نفی حده و حد از اجزای ذهنی تشکیل میشه، پس کافی است ما اجزای ذهنی رو نفی کنیم، لازم نیست اجزای خارجی نفی بشه. جواب میدیم که حد همیشه از اجزای ذهنی ترکیب نمیشه، بلکه گاهی از اجزای خارجی ترکیب میشه. شیخ این مطلب رو در حکمت مشتقیه گفته. مثلا بیت رو وقتی میخواد تعریف کنید، تعریف حدی و اجزایش تعریف میکنید، میگید متشکل است از دیوارها، چف، صف، در، پنجره. اجزای خارجی رو که تعریف میارید. بنابراین میتواند حدی تحقق پیدا کند در حالی که اجزایش اجزای خارجی محدود باشد، نه اجزای ذهنی. پس اشکال دوم ما که دلیل شما نمیتواند مطلق اجزا رو نفی کند وارد است. وقتی نتوانست مطلق اجزا رو از وجود نفی کند، نمیتواند مطلق حد رو هم نفی کنه، چون یه نوع حد باقی میمونه، حد متشکل از اجزای خارجی باقی میمونه که دلیل شما نتونست ردش کنه. خب ممکنه کسی ادعا کند که وجود امری کسبی و با حدی که متشکل از اجزای خارجی تعریف میشه، اینو دیگه دلیل شما رد نکرد. پس دلیل شما نتونست تمام مدعا رو اثبات کنه. نه نه، اگر چیزی اجزای ذهنی نداشت، اجزای خارجی به طریق اولا نداره. خب ما میگیم که یک چیزی هم اجزای ذهنی دارد هم اجزای خارجی دارد، یعنی اجزای خارجی دارد. اجزای خارجی رو ذهنتون تصور میکنه، شما به اجزای ذهنی تعریفش نمیکنی و اجزای خارجی تعریف میکنی. مثل بیت، بیت اجزای خارجی داره، اجزای ذهنی شو شما با گرفتن از خارج درست میکنی، یعنی از خارج جزء ذهن، جزء اینو میگیرید میشه جزء ذهنی. حالا میتونید هم به تعریف ذهنی تعریف کنید، هم به حدی که از اجزای خارجی تشکیل شده تعریف کنید، هم به حدی که از اجزای ذهنی تشکیل شده تعریف کنید. حد متشکل از اجزای ذهنی رو این دلیل رد کرد، ولی حد متشکل از اجزای خارجی رو نفی نکرد. بله این چنین هست که اگر چیزی اجزای ذهنی نداشت اجزای خارجی نداره، ولی اجزای ذهنی رو ما الان نفی کردیم، اجزای خارجی رو نفی نکردیم. دلیل فقط اجزای ذهنی رو نفی کرد، یعنی بیان کرد که حد متشکل از اجزای ذهنی برای شه برای وجود نیست. حالا حد متشکل از اجزای خارجی رو نفی نکرد، حد متشکل از اجزای خارجی رو نفی نکرد. اصلا دلیل در اجزای خارجی جاری نمیشه، زیرا ما اگر تونستیم ثابت کنیم که اشکالی و دلیلی که تفتازانی و فخر رازی مطرحش کردن به جزء خارجی وجود کار نداره، میتونیم نتیجه بگیریم که وجود اگر چه اجزای ذهنی ندارد ولی اجزای خارجی دارد. اون قاعده کلی به جای خودش محفوظ، هر جا جزء ذهنی رو نفی کردیم جزء خارجی نفی می شود، اما در وجود این چنین نیست. در وجود الان ما دلیلی بر نفی جزء خارجی نداریم، هرگاه دلیلی که نگاه میکنیم میبینیم فقط جزء ذهنی رو نفی کرده، جزء خارجی دلیلی بر نفیش نداریم. و اون وقت میفهمیم که اون قاعده تمام نیست، که هر جا که وجود جزء ذهنی نداشتیم جزء خارجی نداریم. ما در وجود با دلیل ثابت کردیم که جزء ذهنی نداریم اما جزء خارجی رو داریم، اون قاعده دیگه تمام نیست. اون قاعده رو ما از کجا به دست آوردیم؟ از این که گشتیم و دیدیم که هر جا جزء خارجی هست جزء ذهنی هم هست، هر جا جزء ذهنی نیست جزء خارجی نیست، هر چه جزء ذهنی نیست جزء خارجی نیست. البته ممکنه جزء خارجی باشه جزء ذهنی نباشه، ولی هر چه جزء ذهنی بوده نبوده جزء خارجی هم نبوده. خب یه مورد تخلف که پیدا کنیم قاعده رو نفی میکنیم، یه مورد تخلف همین. اون قاعده هم قاعده است که با استدلال بیان نشده، اون قاعده هم از همین موارد گرفته شده. خب اگه ما یه مورد خلاف پیدا کنیم قاعده رو کنار میذاریم. شما نمیتونید الان از اون قاعده استفاده کنید بفرمایید که هر جزء ذهنی نداشتیم به طریق اولا جزء خارجی نبودیم، مگر اینکه وجود رو هم وضعش روشن کنید. اگر وضع وجود روشن شد که اینم جزء ذهنی ندارد پس به طریق اولا جزء خارجی نداره، اون قاعده به جای خودش محفوظه، بلا قاعده به این وجود نفس میشه. وقتی نفس شد دیگر اون قاعده نمیشه استفاده کرد، ما میمونیم با این دلیلی که فخ گفته. این دلیل فقط ترکب وجود از اجزای ذهنی رو نفی میکنه، ترکب از اجزای خارجی رو نفی نمیکنه، پس دلیل اخص از مدعا میشه و تمام مدعا رو اثبات نمیکنه. البته در حد جنس و فصله، در حد اجزای ذهنی جنس و فصله، و به طور کلی ما اجزای ذهنی رو که میگیم در باب تعریف همون جنس و فصله میگیم، و الا لازم رو هم میتونید شما تصور کنید. اگر تصور کردین اینا میشه ذهن، میشه ذهنی، اما دیگه جز نیست، لازم خارجه، لازم چون خارجه دیگه جز نیست. اگر جز باشد اولا ذهنی باشد، ثانیا میشه جنس یا فصل. اما اون که میبینید امر ذهنیه ولی جز نیست، اون دیگه جنس و فصل نیست. فرض کنید ما لازم یه شیء رو تصور میکنیم، لازم شیء تصور می شود یعنی وجود ذهنی پیدا می کنه، ولی در این حال جزء نیست. اگر گفتیم جزء ذهنی، جزء ذهنی اختصاص پیدا می کنه به جنس و فصل، چون هم باید جزء باشه هم ذهنی باشه. جزء باشه می تونه ماده باشه و صورت باشه اما خارجیه، ذهنی باشه حتما باید جنس و فصل باشه. پس جزء ذهنی که می گیم اختصاص به جنس و فصل داره. هر ذهنی رو ما ذهنی می گیم اما جزء ذهنی نمی گیم. این لفظ جز در اینجا دلالت میکنه برای اینکه منظورمون جنس و فصل. تعریف بیت نه، ابن سینا گفته تعریف حدیه، ابن سینا گفته تعریف حدیه و ما حرف ایشون رو به عنوان یه مدرک در اینجا داریم استفاده میکنیم. البته ممکنه کسی در جواب بگه ما حرف ابن سینا قبول نداریم دیگه، تمام اشکال دومه مرحوم الهیجی از این میره، ولی چون ما به حرف ایشون اعتماد میکنیم لذا رد نمیکنیم و حرفش رو به عنوان اشکالی بر فخر و تفتازانی میاریم. وقد یقال فصل 18 بودیم، وقد 4 خط مونده به آخر. وقد یقال و صرح الشیخ فی الحکمة المشرقية بأن التحديد یعنی تعریف حدی لا یختص بالاجزاء الذهنية المحمولة بل ربما یکون بالاجزاء الخارجية. تعریف حد اختصاص ندارد به اجزاء ذهنیهی که حمل شوند، اجزاء ذهنیهی که محمول باشند همون جنس و فصلند که هم جزءند هم قابل حملند، اما قابل حملند به حمل اولی. این المحمول غیر احترازی نیست، ما اجزای ذهنی همان همه شون قابل حمل هست، به شرطی که اونجور که دیروز گفتم تصورش نکنید. اگر اونجور تصور کنید قابل حمل نیست، اگر به عنوان جزئیت بدید و در این عنوان مستقر بمونید قابل حمل نیست. ولی انسان بر حیوان، حیوان بر انسان، انسان بر ناطق، ناطق بر انسان، همه قابل حمله، منتها به شرطی که عنوان جزئیت بهش ندید، عنوان فصلیت بهش ندید. مثلا وقتی انسان در حیوان هم میشه حیوان رو حیوان جنسی نگیری، چون حیوان جنسی مسلم انسان نیست، حیوان جنسی قابل صدق بر بقیه هم هست. حیوانی بگیرید که در ضمن انسانه، اگر چه جنسه ولی آمده در ضمن انسان و تخصص پیدا کرده. اگر حیوان رو اینطوری بگیرید حمل انسان برش جایزه. در وقتی میگه انسان حیوان ناطق، حیوان رو اینطوری میگیرید، حالت جنسی رو ازش اخذ میکنید، یعنی ازش انتظار میکنید و میگیرید، نمیذارید جنس باقی بمونه، با فصل تخصیصش میدید. بعد از اینکه با فصل تخصیصش دادید اون وقت انسان رو برش هم میکنید. اگر اون عمومیتی رو که داشته باقی بذارید انسان برش هم نمیشه، نه اون بر انسان هم میشه نه انسان بر اون هم میشه. اونی که دیروز گفتم اونو متوجه باشید، اگر اون باشه هم در کار نیست. ولی با قطع نظر از اون مطلب ما میتوانیم انسان رو که نوع است بر جنس و فصلش هم کنیم، جنس و فصل هم بر انسان میتوانیم هم کنیم، اینا میشن اجزاء محموله، یعنی اجزایی که میتوانن بر اون کل هم بشن. هنوز اجزای ذهنی ما اجزای محموله هست، برخلاف اجزای خارجی که بسیارشون محموله نیستن، این نمیشه حملشون کرد. مثلا دیوار رو نمیشه هم کرد در بیت، بیت رو هم نمیشه هم کرد در دیوار. اجزای ذهنی هم که محمول هم، اجزای خارجی اگر اون اجزا در حد اخذ بشوند به حالتی در بیان که جزء ذهنی به اون حالت در بیاد شاید بتونیم هم کنیم، البته اون هم شاید نتونیم هم کنیم. علاوه بر اجزای خارجی کل رو نمیشه هم کرد، ولی بر اجزای ذهنی میشه هم کرد به بیانش گفته. بله ما حکمت مشرقیه رو در اختیار نداریم. حکمت مشرقیه رو میگم که یک نسخه بیشتر شیخ نداشته، تو بیابون هم گرفتار دوزها شده، اون نسخه رو ازش گرفتن از اون بردن. بعضی اینطوری میگن اگه این باشه کسانی که قبلا به حکمت مشرقیه ایشون برخورد کردن مطالبی ازش نقل میکنه، ولی ظاهرا این داستان درست نیست. حکمت مشرقیه تا زمان فخر بوده، فخر از حکمت مشرقیه مطالبی نقل میکنه، خواجه در زمان خواجه حکمت مشرقیه نبوده، ولذا خواجه میگه که فخر این چنین نقل کرده. خودش معلومه که حکمت مشرقیه در اختیار نداشته، یعنی اینطور نبوده که حالا برای اون نسخه منفرد بوده ولی در زمان ابن سینا از بین نرفته، تا زمان لااقل فخر باقی مونده. وقت اینو ازش نقل کردن، گروهی نقل کردن و چیزای عجیبی هم تیم کتاب داره، از جمله همین تیکه که این تیکه در جاهای مختلف نقل میشه که حد از اجزای خارجی تشکیل میشه. در اشارات هم خواجه همین رو نقل میکنه، حتی در اشارات چیز دیگه هم نقل میکنه که میتوانیم حد تام رو با فصل تنها تشکیل بدیم بدون اینکه جنس بگیریم. آخه حد تام ترکیبی از جنس و فرد. اما شیخ در حکمت مشتری آنچنان که نقل شده گفته هر دتان میتواند از فرد تنها تشکیل شود. یه چیزایی که حکمت مشتری گفته که جای دیگه نگفته. تناقضم به این صورت حل میشه که ابن سینا در شفا مثلا میبینید اتحاد عاقل و معقول رو نفی میکنه، در اشارات هم نفی میکنه، اما توی کتاب مبدا و معاد اثبات میکنه. اینا تناقض نیست. خودش میگه، میگه من گاهی نظر خودم رو میگم، گاهی هم بدون داوری نظر مشا رو میگم. در اول کتاب مبدا و معاد نوشته آنکه که توی این کتاب میاد نظر مشاه، من نظرات خودم رو نمیگم. اونجا اثبات اعتقاد عقل معقول میکنه، تو شفا رد میکنه، تو اشارات رد میکنه. ممکنه در این منطق المشرقیین نظر مشا رو گفته باشه، در حکمت مشرقی نظر خودش رو گفته باشه. هیچ تناقضی هم نیست و این کار زیاد اتفاق میفته. حالا توی اثار که مراجعه میکنیم در فصل قبلش مطلبی میگه، در فصل بعد مطلبی دیگه میگه، میگن اون مطلب مطلب قومی، این مطلب مطلب خودش، که این نظر خودش داره میگه، تناقض نیست. فقط یقال شر شیخ فی الحکمت المشرقیه به امن تهدید، یعنی تعریف حدی اختصاص به اجزای ذهنی محمولی ندارد، بلکه رو با ما یکونو به اجزای خارجیه. گاهی هم با اجزای خارجی تحقق پیدا میکنه، یکونو شاید تامه بتونیم بگیریمش، یعنی رو با ما یتحقق به توسط اجزای خارجیه. چه ما فی تهدید البیت بالجدران و سقف، که جدران و سقف اجزای خارجی هستند، در این حال اجزای حد هم باقی میشوند. خب ایشون استدلال فخر رازی رو رد کرد، استدلال بر وساطت وجود رو. کسانی که این کتاب رو میخونن ممکنه این توهم براشون پیدا بشه که مرحوم لاهیجی طرفدار ترکب وجوده، وساطت وجود رو قبول نداره. به همین جهت هم با فخر و کفتازانی که طرفدار وساطتن با اونها در افتاده و حرفشون رد کرده. ممکنه کسی این گمان براش پیدا بشه که شاید لاهیجی معتقد به ترکب وجوده، وساطتی رو که اونا گفتن قبول نداره. ایشون مرحوم لاهیجی میگه فکر نکن ما وساطت رو قبول نداریم، ما وساطت رو با دلائل دیگر ثابت میکنیم در سه خودش. ما این دلیلی رو که فخر آورده و یا کفتازانی آورده قبول نمیکنیم، ما این دلیل رو رد میکنیم. رد کردن دلیل به معنای رد کردن مدعا نیست. ما مدعای اونها رو که وساطت وجود قبول داریم دلیلشون رو ناتوان میدونیم. و علم ان المقصود از این مباحثی که در صرف چند صفحه ترس کردیم ابطال استدلال است، نه ابطال مدعا. استدلال رو باطل میکنیم، نه مدعا رو باطل کنیم. و الا فالحق ان الوجود معنا بسيط ليس له اجزاء خارجيه ولا عقليه كما سيأتي. وجود بسيطه، نه جزء خارجی داره نه جزء عقلی داره. حرف شیخ در حکمت مشتقیه هم بر فرض قبول کنیم به بحث ما خسارتی وارد نمی کنه، چون اون میگه حد رو میشود از اجزای خارجی تشکیل داد، نمیگه حد وجود رو، میگه حد رو میشه از اجزای خارجی تشکیل داد. درباره حد وجود که بحث نکرده. پس میتوانیم بگیم وجود نه جزء خارجی دارد نه جزء ذهنی دارد. این انشاءالله با دلائل خودش ثابت میکنیم. اما دلیلی که این دو بزرگوار آوردن به نظر ما کافی نیست. شیخ در تعبیر دقت تام داره. اگر منظورش از تهدید مطلق تعریف بود تعبیر به تهدید نمی‌کرد، تعبیر به تعریف می‌کرد. درسته که تعریف تهدید میتواند به معنای تعریف باشه، ولی تو کلام شیخ مخاجه نمیتونه. این دو نفر حالا ممکنه دیگران هم همیتونه، ولی این دو نفر خیلی دقیقاً در تعریف. یعنی اگر یه عبارتی آورده میشه یه جا میبینید یه واوی اضافه است، اگر ببینید عبارت خاجه است یا عبارت شیخ باید ببینید چرا اضافه است. عبارت دیگران رو خب میشه گفت حالا اضافه است، ولی عبارت این دو نفر رو نمیشه به آسونی رد شد. باید ببینیم چرا اینو گفته. ایشون میتونست بگه تعریف، چرا گفت تهدید؟ پیداست که منظورش تعریف میشه. کلام شیخ خونه میشه به هر چیزی که دلمون میخواد توضیح کنیم.
صورت مطلب مشخصه میفهمین هم با تعبیر به تحقیق کرده علاوه اون چیزی که باید مراد تعریف باشه.
لا علم النزل اصطلاح رو به تحقیق الا المفهوم. در اونجا هم میتونه تعبیر به حد بگیره، البته مطلقاً دیگه اشکال نداره. ولی میتونه به معنای حد بگیره. الان هر عرض میکنم تحدید به معنای تعریف نیشه در جاهای دیگه زنیست در کلام ابن سینا فرد بتونیم، ولی ما از استقرایی که در کلمات ابن سینا داریم میگیم که کلمات ایشون رو یه جوری معنا کنید که دقیق بشه همچینی کلمات خواجه رو، و الا تحدید به معنای تعریف عرض کردن میاد. عیبی نداره شما در اینجا هم تحدید به معنای تعریف بگیرید، ولی با تجربه‌ای که ما داریم و تفحصی که در کلمات ابن سینا داریم نمیتونیم بگیم که ایشون تهدید گفته و قرار خاصی از این عبارت نداشته. البته من قسم دستان رد بشم چون ایشون مطلب رو گفتن، این تیکرم اشاره بکنم که قال قد یا قال و سرده هستی خب من یه جوری توضیح دادم که دلیل دومی در این اشکال دومی بر سخت در اینجا مطرح هست، بعد این قلتی آمده، بعد این حرف لاهیگی جواب اون این قلته. خب توجه شدیم که خیلی هست در کلام پیدا میشه با این توضیح، من میخواستم اون رد شم، ولی این یک قال قبی قال سر رهش فعله که کنه سه میگم ارتباط دیگر هم به بحث داره، چون اون ارتباط هم اگر گفته باشه رد نیست، اشکالیشون باید که من برگردان ارتباط رو بیشم. این قیل گفتش که هازا این نمای استقیم و فل اجزاء خارجیه و کلامنا فل اجزاء العقلیه، وقت ما قلنا در جوابش گفتیم فل حلا کرده، در جواب گفتیم فل حلا کرده تمام شد. دو جواب به این قیل میدیم، یکی فلحلا ما اشر نائله که ارشدیم در دو جلسه توضیحش دادیم که ما از اون سر دست بر میداریم ولی آخر سر باز منتهی میشیم به این که ما لیسه به وجود رو داریم، اجزا وجود مرتبش از ما لیسه وجود که توضیحش کده. یک اشکال دیگر اینه که به قد یقال، این قد یقال تتمه جواب این قیله، بنابرای یه فرق که ارتباطی با گذشتم داره. این قیل میگه که این حل شما، اشکال حلی شما در اجزای خارجی تمامه، در اجزای عقلی تمام نیست، در حالی که حد از اجزای عقلی درست میشه. ما بهش میگیم نه، ما میگیم در اجزای خارجی که تمام باشد برای ما کافیست، چون حد در اجزای خارجی هم از اجزای خارجی هم تشکیل میشه. پس این قیل میگه این حرف اشکال شما در اجزای خارجی درسته، ما میگیم ولی حد، اون میگه این اشکال شما در اجزای خارجی درسته ولی حد از اجزای خارجی تشکیل نمیشه. ما در جواب میگیم شیخ گفته حد از اجزای خارجی تشکیل میشه، پس اگر اشکال ما در اجزای خارجی تمامه، در بعضی حدها تمامه، در اون حدی که از اجزای خارجی تشکیل میشه حرف ما تمامه، در اون حدی که از اجزای ذهنی تشکیل نمیشه بفرمایید حرف ما تمام نیست، ولی بالاخره بخشی از حرف ما درسته. این عبارت رو اگر اینجوری مرتبط کنیم به گذشته اینم مرتبط میشه، اون همه طول و تفصیل لازم نداره، ولی اون طول و تفصیل هم که من اشاره اونم دقیق بود، اونم خوبه. بله مولا اسماعیل اونطوری که اول گفتن معنا کرد،
خود
کتاب که نگاه میکنید این وقت یقال رو تتمه جواب این غیر میگیرید، یعنی کنهو جواب دومه به همین بیان که عرض کردن. اما اگر اون طورم که مولا اسماعیل تعریف کرده و یه دلیل دومی رو حرف کرده، یه انقل که رو محسوس گرفته، اون طورا که مرحوم لاهیجی در اینجا ذکر کرده جواب اون انقل قرار داده، اون هم شما قبول کنید و اینجا مشکل پیش نمیاد. هر دو جور این عبارت معنیش ارتباطشون وقت به گذشته محفوظه با هر دو بیان، مثل که منتظرم بودید یا چند چین بیانی بشه. من نمیخواستم بگم، میخواستم رفتم فقط همون مطلب مولا اسماعیل رو بگم رفت. خب و اما ذکر، اما ذکر رو قبلا عرض کردم، عرض فصل بر دو صفحه قبل، در لطه به کتاب ما دو صفحه قبل در صفحه 117 صفحه 4 داشتیم و جواب و اما ذکر از امتناع ترکل الوجود النقص و الحل. حالا میگیم و اما ذکر از امتناع اکتشافی در رست. دو تا دلیل فخر رازی به تفتازانی دو تا بخش داشت، یک بخشش نفی حد میکرد، یک بخشش نفی رست میکرد. در یه بخش گفته بود که وجود حد نداره، در یه بخش گفته بود که وجود رست نداره. ما این بیانش که وجود حد نداره اینو رد کردیم. حالا گفته بود که وجود رست نداره، برای اثبات این که وجود رست نداره دو دلیل آورد، دو بیان داشت که ما هر دو بیان رو الان میخوام رد کنیم و ثابت کنیم که وجود میتواند رسم داشته باشد. بیان اولش این بود که هرگاه بخواهیم رسمی برای شیئی بیاریم باید علم داشته باشیم که این رسم اختصاص به اون شیء دارد، اختصاص به اون مرسوم دارد. و الا اگر اختصاص رو ما کشف نکنیم نمیتوانیم این خاصیت رو و این لازم رو معرف اون شی و معرف اون مرسوم قرار بدیم. معرف همیشه باید به توسط ذاتی باشد یا به توسط خاص باشد. اگر شما اختصاص این خاص عرض رو به این مرسوم اثبات نکنید نمیتونید اون مرسوم رو به توسط این عرض تعریف کنید، چون ممکنه عرض عام باشه، چیزای دیگر هم شامل بشه. پس در صورتی شما میتوانید عرضی را معرف شی قرار بدهید که ثابت کنید این عرض مخصوص اون شیه. در این صورتی که شخص شنونده از این عرض میتواند به اون شی منتقل شود و شما میتوانید اون عرض رو معرف اون شی قرار بدید. اختصاص باید معلوم بشه و معلوم شدن اختصاص احتیاج دارد به این که اولا اون شیء مرسوم تصور شود تا دانسته شود که این وصف به او اختصاص دارد، این عرض به او اختصاص دارد. اگر شما مرسوم رو نشناسید اختصاص عرض به این مرسوم رو چگونه میتونید بشناسید؟ پس ابتدا باید اون مرسوم شناخته شده باشه تا اختصاص این رس و خاص عرض به او معلوم بشه. خب اگر شما بخواد اول اون مرسوم رو بشناسید بعد اختصاص رو بفهمید، خب قبل از این که رس بیارید مرسوم شناخته شده است، وقت دوباره به توسط رس میخواد مرسوم بشناسید، میشه تقدم شو علا نفسه و دور. علاوه بر این شما احتیاج دارید به این که برای اختصاص اشیاء دیگر رو بشناسید و بدونید که این عرض در اشیاء دیگر نیست. اختصاص احتیاج به دو چیز داره، یکی این که بدونید این عرض در این شی هست، یکی این که بدونید در باقی اشیاء نیست. و از این دوتا علم به اختصاص پیدا می کنید. اولا باید بدونید این عرض در این شی حاصله، ثانیا باید بدونید در باقی اشیاء نیست. و از این دوتا علم پیدا می کنید که عرض مختص به این شیه. علمتون به این که عرض در این شی هست توقف دارد بر علم به خود همین شی. یعنی شما باید این شیئی که مرسومه بشناسید تا بتونید بفهمید که این عرض به او اختصاص دارد، یعنی در او هست، بتونید بفهمید که عرض در او هست. و این میشه دو تقدم و شیئ علانت. یعنی قبل از این که شما به توسط عرض این شیئی رو بشناسید خودش باید شناخته شده باشه. همچنین باید بقیه اشیا رو بشناسید تا بفهمید که این عرض در بقیه اشیا نیست. و شناخت بقیه اشیا که نامتناهیان غیر ممکنه، شناخت نامتناهی غیر ممکنه، نمیشه نامتناهی رو شناخت. پس تعریف رسمی توقف دارد بر علم به این که اختصاص دارد این عرض به این مرسوم و به این معرف. و علم به اختصاص دو تا اشکال داره، یکی مستلزم تقدم فی علی نفسه هست، یکی مستلزم علم پیدا کردن به نامتناهی است و هر دو باطله. پس علم به اختصاص ممکن نیست، بنابراین تعریف رسمی نمیتونیم برای وجود بیاریم. البته قبلا بیان شد که اگر این اشکال تمام باشه همه تعریف های رسمی را از کار میندازه، اختصاص به وجود نداره. جوابی که ما میدیم اینه که در تعریف رسمی اختصاص عرف به مرسوم و معرف معتبره، اختصاص معتبره، نه علم به اختصاص. اون چه که معتبره اینه که این عرف مال این معروض باشد و مال بقیه مال این مرسوم باشد و مال بقیه نباشد، چه من بدونم چه ندونم. اگر من عرف رو شناختم قهرن منتقل به این معرف میشم، چرا؟ چون اختصاص داره. ولو من اختصاص رو ندونم، ولو من اختصاص رو ندونم، باز انتقال پیدا میشه، یعنی من از این عارض به اون معروض منتقل میشم. ولو عالم به اختصاص نباشم، ولی خارجن اختصاص باشد، فی نفس الامر اختصاص باشد، اون دورو اون علم به لایتنها در صورتی لازم است که علم به اختصاص معتبر باشه. اگر من بخواهم اختصاص رو کشف کنم، اولا باید این شی رو بشناسم و بدونم این عرض در او جاریست، ثانیا باید بقیه اشیا رو بشناسم و بدونم این عرض درباره اونها جاری نیست. اگر بخوام علم به اختصاص پیدا کنم احتیاجی به این دوتا علم دارم، یکی علم به مرسوم، یکی علم به معادای مرسوم. اما اگر علم به اختصاص لازم نباشه، من احتیاجی به این دو علم ندارم و فرض اینه که در رفت علم به اختصاص لازم نیست، خود اختصاص کافی است. اگر شیء مختص بود به معروض، به اگر عارضی مختص بود به معروضی، ما میتوانیم از طریق اون عارض به اون معروض و به اون شیء برسیم. بله؟ علم به اختصاص نداریم، علم به اختصاص نداریم. ولی مثلا فرض کنید الان زاهد رو، زاهد شما الان واقع که نگاه کنید علم به اختصاص ندارید. نه، حالا این توجه کنید، بین شما زاهد رو یقین ندارید که اختصاص به انسان داره. چه میدونید؟ مگه همه موجودات عالم رو رسیدگی کردید؟ شاید یه جایی از زمین یه حیوانی باشد که اونم بخنده، شاید هم یه گیاهی باشد که بخنده، چه میدونیم ما؟ ما که همه رسیدگی نشدیم. با وجود این، وقتی گفتن زاهد شما زمینتون منتقل به انسان میشه، لازم نیست که ما عدا رو رسیدگی بکنیم. مهم اینه که ما میخوام انسان رو تعریف کنیم. انسان رو اگه با زاهد تعریف کردیم مخاطب ما میفهمه، همین بر ما کافیه. ما در تعریف نمیخوام حقیقت این انسان رو بیان کنیم، میخوام انسان رو از معادا تمیز بدیم. تو ذهن مخاطب، تو ذهن مخاطب این اتفاق میفته، یعنی انسان از معادا به توسط تعریفی که نمی کنیم، یعنی به توسط زاهد ممتاز میشه. همین برای ما کافیه. ولی علم به اختصاص نداریم. الان ما از موضوع بسن زاهد مختص به انسانه، پیش خودمون میگیم بله. ولی اگر بخوان قسممون بدن، یعنی نمیتونیم قسم بخوریم که یقین نداریم. معلومه که یقین نداریم، احتمال راجح میگیم، احتمال راجح میدیم که زاهد اختصاص به انسان داشته باشه. با اینکه علم به اختصاص نداریم انتقال پیدا میشه. پس در رفت انتقال مهمه، یا تمیز معرف مهمه، و این تمیز و انتقال حاصل میشه ولو علم به اختصاص نباشه. این جواب اول. جواب دوم اینه که برفرض علم به اختصاص لازم باشد، که شاید هم حق با شما باشه، علم به اختصاص لازم باشه، علم اجمالی کافی است، تفصیل رو لازم نداره. یعنی این که شما اجمالاً معرف رو و اجمالاً معادای معرف رو بشناسید، اجمالاً و در اجم و با این شناخت اجمالی متوجه بشید که این عرض مربوط به مرسوم هست، مربوط به معادا نیست. مثلا به این صورت، زاهد مربوط هست به کسی که عقل دارد، این به طور اجمال. گفتیم مربوط است به کسی عقل دارد، تمام حیوانات و نباتات و جمادات خارج میشه. دیگه لازم نیست من حیوانات و تک‌تک جمادات و نباتات و تک‌تک و به تفصیل بشناسم تا بفهمم، تا شما بگید که علم به لایتنها ممکن نیست. من به لایتنها الان نمیخوام بشم، به یک امری که بر این لایتنها صدق میکند عالمم، که این لایتنها غیر عاقل است و فهمیدم که زاهد مخصوص عاقله. از همینجا نفیش میکنم از معدا. پس لازم نیست که شما معدا رو دونه دونه بشناسید و امتحان کنید ببینید زاهد برش عارض میشه یا نمیشه. به یک نحوه یک صورت کلی و اجمالی هم که بشناسی کافیه. شما باید علم به اختصاص داشته باشید. در جواب دوم میگیم، ما در جواب اول گفتیم اصلا علم اختصاص لازم نیست، در جواب دوم میگیم نه، علم اختصاص لازمه و شما باید علم به اختصاص داشته باشید. ولی این علم به اختصاص از علم تفصیلی به مرسوم و معدا به دست میاد، از علم اجمالی هم به دست میاد. اینطور نیست که فقط از علم تفصیلی به دست میاد که شما بگید علم تفصیلی محاله، از علم اجمالی هم به دست میاد، علم اجمالی محال نیست. پس ما میگیم که در رسم معتبر است علم اجمالی داشتن به اختصاص و این محال نیست و ما هم علم اجمالی به اختصاص پیدا میکنیم. تمام رسم ها با همین توضیحی که گفتیم توضیح میشند و اشکال از همشون برطرف میشه. این اشکال اولی بود که فخر رازی و تفتازانی در رسم داشتن وجود وارد کرده بودند و ما این اشکال جواب دادیم. اشکال دومی هم کردن. اشکال دومی بود که بحث ما در شناخت کنه وجوده و رسم کنه رو نشون نمیده هیچ جا، نه در وجود نه در غیر وجود. پس این تعریف رسمی در فرضی هم که جایز باشد در بحث ما مفید نیست. این اشکال دومیشون بود. گفتن در فرض تعریف رسمی جایز باشد و از اشکال اولی که گفتیم صرف نظر کنیم، این تعریف مفید میشه، این مقصود ما رو که شناخت کنه تمام نمی کنه، تأمین نمی کنه. این هم اشکال دومیشون بود. جواب این اشکال هم میدیم که گاهی میشود، البته قبول داریم که هیچ وقت عرض که عرض خاصه شأنش این نیست که حقیقت شی رو نشون بده، شأنش این نیست، شأنش اینه که بیرون شی رو نشون میده چون عرضه. ولی گاهی اتفاق میفتد بعضی از عوارض انسان رو به حقیقت شی آگاه میکنه. فرض کنید که ما از جای دیگری حقیقت شی رو کشف کردیم، این جوری حقیقت شی برای ما روشن شده، مثلا حقیقت خورشید برای ما روشن شده، الان یه نوری میبینی، این نور عرضه برای خورشید. البته بنابر قول کسانی که نور رو ذاتی خورشید نمیگیرن، این نور عرضه برای خورشید. با وجود این، چون ما عادت کردیم به این که این عرض رو همیشه از خورشید ببینیم، تا این نور رو به ما گفتن ما به حقیقت منیر که خورشیده میرسیم. یه حالا فرض کنید در خورشیدم نگیم، در چراغ‌های مخصوص نوری رو به ما نشون میدن یا تعریف میکنن، تبیین میکنن به هر صورتی که شده، با لفظی، با نشون دادنی، با عکسش، با هر ترتیب. ما از روی این نور که منیر پی میبریم، گاهی از اوقات به حقیقت منیر هم پی میبریم. این که مسلم از نور به منیر پی میبریم، از این عرض که خاص لامپ به لامپ پی میبریم، از اون نور مخصوص به شمع پی میبریم. شمع رو نمیبینیم ولی نور رو که میبینیم میگیم نور شمعه. چراغ رو مثلا فصل نمیبینیم ولی نورش که به ما نشون داده میشه میگیم نور چراغه، چون قبلا دیدیم. یا روز که میاد میگیم نور خورشیده، بدونیم که خورشید نگاه کنیم میگیم نور خورشیده. پس از نور به منیر منتقل میشیم. اما گاهی اتفاق میفته که از نور به حقیقت منیر هم منتقل میشیم. این همیشگی نیست، احیانا هست، لااقل احتمالشو میدیم، یعنی شدنیه، محال نیست. اگر اینطوره ممکنه رسم وجود هم اینچنین باشه، وجود هم عرض خاصهی داشته باشد که شخص شنونده رو به حقیقت اون وجود به کنه وجود منتقل کنه. به خصوص که منظور از کنه وجود همونطور که قبلا گفتیم کنه خارجی وجود نیست، کنه ذهنی وجوده، یعنی همون صورتی که شما از وجود در ذهن دارید کنه اون صورت معلوم بشه. خب ممکنه یه عرضی کنه این صورت رو برای شما معلوم کنه، چون این صورت تو ذهن شماست، تو ذهنتون بهش توجه تام ندارید، بعد یه عرضی میاد شما رو متوجه میکنه. این دیگه احتیاج نداره به این که بیاد تو خارج ببینید کنه خارجی چیه، همونی که تو ذهنتون داره که دارید که یه مقدار قفلت ازش کردید و کنهش رو نشناختید، همون رو این عرض خاص داره برای شما تغییر میکنه. ممکنه عرضی نتواند کنه خارجی شی رو نشون بده، ولی عرض ممکنه بتونه کنه ذهنی رو نشون بده، چون بالاخره شی تو ذهن آمده، الان ذهن میتونه بهش اشراف داشته باشه، ولی گاهی احیانا قفلتی عارض شده که باعث شده که انسان آگاه به اون کنه نباشه. عرضی میاد انسان رو آگاه میکنه. پس اینطور نیست که تعریف رسمی هیچ وقت انسان رو به کنه شی واصل نکنه، گاهی ممکنه واصل کنه و احتمال داره در وجود هم این چنین باشه. پس این که گفتید وجود تعریف رسمی ندارد زیرا که تعریف رسمی مقصود ما رو تأمین نمی کنه، مقصود ما رسیدن به کنه و تعریف ما رو به کنه نمی رسونه، این حرف حرف باطلیست. این چنین نیست که تعریف رسمی هیچ گاه ما رو به کنه نرسونه، بلکه گاهی ما رو به کنه مرسوم میرسونه، احتمال داره در وجودم این چنین عملی انجام بده. خب تمام شد. دو تا دلیل فخر و پستازانی بر نفی رسم از وجود داشتن، هر دو دلیل رو ذکر کردیم و رد کردیم. و اما ذکر رفت امتناع اکتسابهی به رسم جواب از آن که ذکر شد در این که گفتن نمی توانیم وجود را به رسم چسب کنیم، جواب ما ثبت فی موضعه هست، اونیست که در جای خود ثابت شده که جواب را عرض شده. من انهو شروع در جواب از اشکال اوله، من انهو انما یتوقف علی اختصاص لا علی العلم بالاختصاص، یعنی رسم، انهو یعنی رسم، رسم توقف بر اختصاص دارد، یعنی رسم در صورتی مفیده که اختصاص این عرض به این مرسوم ثابت باشد خارجن، نه این که توقف بر علم به اختصاص داره، لازم نیست من هم عالم باشم به این اختصاص، همین اندازه که اختصاص در خارج هست کافیست که بتوانیم از رسم استفاده کنیم. و انهو و این لم یستلزم جواب جواب از اشکال دوم فخر و پستازانیست، که اشکال دومشون این بود که رسم ما رو به کنهشه نمیرسونه و آنچه که ما در مانحنفی لازم داریم وصول به کنه وجوده و رسم نمیتواند ما رو واصل کند به کنه وجود، پس در مانحنفی مفید نیست، بر فرض که بی اشکال باشد مفید نخواهد بود. جواب اینه و انهو یعنی رسم و این لم یستلزم افاده معرفت حقیقت شی رو، معرفت حقیقت شی رو به ما افاده نمی کنه، لیکن نهو قد یفیده ها، گاهی همین رس مفید حقیقت هم می شود، چنانچه در وجود تفسیر کرده. تمام شد. اشکال اول فخر و اشکال دومش رو جواب دادیم. دو مرتبه می خوام از جوابی که بر اشکال اول فخر وارد کردیم صرف نظر کنیم، جواب دوم بدیم. اشکال دومش رو به همین جواب که دادیم اکتفا میکنیم، دیگه جواب دوم نمیدیم، از اشکال دومش جواب دوم نمیدیم، ولی از اشکال اولش یک جواب دادیم، گفتیم که رفت متوقف است بر اختصاص نه بر علم اختصاص. حالا میخوام جواب دوم بدیم. جواب دوم اینه که بر فرض که رسم متوقف باشد بر علم و اختصاص، علم اجمالی کافی است، علم تفصیلی لازم نیست که توضیح بدن از کارش. نه مخصوص باشه، ارتباط کافی نیست، عرض آن هم ارتباط داره به مخصوص، اختصاص به معنی این که خاص باشه، ارتباط داشته باشد به این و مرتبط نباشد به بقیه، اینش اختصاص، فقط به این مرتبط باشد به بقیه مرتبط نباشه، این میشه اختصاص. ارتباط نه، ارتباط عامه، عرض عام هم ارتباط داره، در حالی که عرض عامه که تعریف نمیتونیم بیاریم. سلمناه، یعنی سلمنا توقف رسم بر علم به اختصاص را. از ادعایی که کردیم که رسم توقف بر اختصاص دارد دست می کشیم و حرف شما رو می پذیریم که رسم توقف بر علم به اختصاص داره. لیکن العلم بالمصابات، مصابات رو توجه کنید، مصابات عبارت نخره همون اختصاصه، یعنی بین معرف که رسم است و معرف که مرسوم است تساوی باشد. تساوی باشد یعنی این به اون مرتبط باشد به طوری که در جای دیگر نباشد، فقط در اینجا باشه. این میشه تساوی. چون اگر بخواد در جای دیگه باشه دیگه تساوی نداره، اهم میشه. اگر هم میخواد در بخشی از مرسوم باشه اخص میشه. پس باید کل مرسوم رو احاطه کند و در معادای مرسوم نباشد. این میشه تساوی. این توجه میکنید این تساوی همون اختصاصه. پس علم به مساوات یعنی علم به اختصاص. تعبیر رو عوض کرد، علم به اختصاص رسم به مرسوم توقف ندارد مگر بر دو تصور. یکی تصور خودشه یعنی مرسوم، یکی تصور ما ادای مرسوم. همونطور که شما گفتید، شما گفتید علم به اختصاص توقف داره بر دو تصور، یکی تصور مرسوم یکی تصور ما ادای مرسوم. تصور کنیم مرسوم رو ببینیم عرض در اون هست، تصور کنیم ما ادای مرسوم رو ببینیم عرض در اونها نیست. ما میگیم که بله این علم به اختصاص یا به تعبیر دیگر علم به مساوات توقف دارد بر این دو تصور، ولی لازم نیست این دو تصور تصور تفصیلی باشن، کافی است که تصور اجمالی باشن. علم به مساوات توقف ندارد مگر بر تصور شی یعنی مرسوم به وجه ما، یعنی ولو از به کنهش نرسیم، مرسوم رو بالکن تصور نکنیم، به وجه تصور کنیم. مثلا مرسوم رو با یه عرض دیگری تصور کنیم، با این عرض دوم براش رسم بیاریم، این دیگه اشکال نداره، دو لازم نمیاد. چون مرسوم رو با این رسم که اولا نشناختیم که بعد دو مرتبه با رسم بشناسیمش، ما مرسوم با یه چیز دیگه شناختیم، بعد میخوام به توسط این رسم کامل تر بشناسیمش. پس ممکن است مرسوم رو به وجه ما یعنی از طریق یک عرض و چیزی بشناسیدش و بعدا با این رسم تعریفش کنیم. اختصاص اشتباه گفتن، ممکنه رسم رو با یکی از خواسته هاش بشناسید، یعنی این عرض خاص رو با یک عرض خاص رو نه از طریق معروفش، بلکه عرض خاص رو اختصاصش رو از یه راه دیگه به دست بیارید. نه درست گفتن، همون اولی درست بود. بله خود شی رو تصور میکنین به بسین، همون اولی درست بود. لیکن علم المصابات لا تتوقف الا على تصور شی به وجه ما، یک، و تصور ما ادای اون شی کذلک بازم به وجه ما نه به تفصیل. فلا یلزم دور در تصور خود شی و لا یلزم احاطه به ما لا یتنها در تصور ما ادای شی، که اشکال شما این بود که اگه بخوام خود شی رو تصور کنیم قبل از تصور به توسط رسم لازم میاد دور، اگر بخوایم ما ادا رو تصور کنیم معادا بی نهایتا لازم نه تصور بی نهایت، تصور بی نهایت تفصیل هست و هیچ کدوم ممکن نیست. پس علم به اختصاص ممکن نیست. ما جواب میدیم که تصور به وجهن و تصور اجمالی کافیست و این هم ممکن است بدونی که دو لازم بیاد، بدونی که حاطب و ملایقن ها لازم بیاد. بنابراین ما ثابت کردیم که هر دو بخش حرف فخر و حرف تفتازانی باطله، هم اون بخشی که نفی حد میکرد هم این بخشی که نفی رفت میکرد. پس دلیل نمیتواند ثابت کند که وجود بدیهیست، زیرا هم امکان حد براش هست با بیانی که گفتیم، هم امکان رفت براش هست و چنین امری معلومیتش به الزام نباید بدیهی باشد، میتواند تفسیر باشد.